ساعت 15 سه بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. برخی سناتورهای آمریکایی به اروپا درباره نقض تحریم‌های واشنگتن علیه تهران هشدار دادند. ایران با بیمه محموله‌های نفتیش به هند فروش نفت را ادامه می‌دهد. و حزب تحریک انصاف پیشتاز انتخابات پارلمانی پاکستان است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر، من آرش حسنیا هستم. یک گروه از سناتورهای جمهوری‌خواه روز پنجشنبه به کشورهای اروپایی هشدار دادند که تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران را که به زودی دوباره اعمال خواهد شد نقض نکنند. این تحریم‌ها پس از دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای با ایران قرار است به زودی علیه تهران اعمال شود. به گزارش اسوسییتد پرس، تمام این 10 سناتور مخالف توافق هسته‌ای در نامه‌ای به سفیران بریتانیا، فرانسه و آلمان نوشتند که هر گونه تلاش آنها در راستای نادیده گرفتن این تحریم‌ها این کشورها را به نوعی به دردسر خواهد انداخت. این سناتورها از جمله تد کروز از تگزاس، مارکو روبیو از فلوریدا و تام کاتن از آرکانزاس که از منتقدان شدید توافق هسته‌ای با ایران هستند، در این نامه یادآور شدند که این تحریم‌ها مبتنی بر قوانین آمریکاست. آنها در این نامه نوشتند که هر گونه تلاش برای نقض این تحریم‌ها می‌تواند اقدام کنگره را به دنبال داشته باشد. بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه چین، روسیه، اتحادیه اروپا و ایران طرف‌های دیگر این توافق هسته‌ای بودند. ایران به منظور جلوگیری از توقف فروش نفت به هند، دومین مشتری عمده نفت ایران، پیشنهاد کرده محموله‌های نفتی را رأساً بیمه کند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه ضمن اعلام این خبر گزارش داد که با توجه به نزدیک شدن زمان آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اغلب پالایشگاه‌های کشورهای آسیایی در حال کاهش تدریجی خرید نفت از ایران هستند. همزمان برخی شرکت‌های بیمه از جمله شرکت‌های بیمه هندی از ارائه خدمات به محموله‌های نفتی ایران خودداری کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی آگاه گزارش داد که هند قرار است محموله‌های نفتی ماه آینده میلادی از ایران را به شیوه کنونی و تحت پوشش بیمه ایران تحویل بگیرد. صنف نانوایان با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش 10% قیمت نان مخالفت کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است. خبرگزاری صدا و سیما روز پنجشنبه به نقل از رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی نوشت پس از 4 سال نرخ ندادن به نانوایان، این رقم برای این صنف قابل قبول نیست. اسخر پابرجا رقم پیشنهادی نانوایان سنگکی را افزایش قیمت از 800 تومان به 1200 تومان عنوان کرده است. رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی نرخ ندادن دولت به این صنف در چند سال گذشته را موجب کاهش کیفیت نان دانسته است. این فعال صنفی با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دستمزدها از عدم تغییر نرخ نانوایان انتقاد کرده است. نتایج رسمی انتخابات پارلمانی پاکستان حاکی از پیشتازی حزب تحریک انصاف یا IPT به رهبری عمران خان است. بر پایه نتایج رسمی انتخابات روز چهارشنبه که قرار است امروز جمعه اعلام شود، حزب تحریک انصاف که منتقد حکومت حزب مسلم لیگ نواز شریف بود، توانسته از مجموع 269 کرسی پارلمان 109 کرسی را از آن خود کند. به این ترتیب حزب IPT ناچار خواهد بود به کمک یکی دیگر از احزاب دولت ائتلافی تشکیل دهد. مسئولان انتخاباتی پاکستان اعلام کردند که حزب حاکم مسلم لیگ و حزب مردم پاکستان در این رقابت انتخاباتی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. در پی اعلام نتایج اولیه این انتخابات، چند حزب رقیب حزب تحریک انصاف اتهام تقلب و دستکاری آرا را مطرح کردند که این اتهامات از سوی مسئولان انتخاباتی پاکستان رد شده است. رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید سازمان تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی است. این نماینده مجلس با اشاره به گفته‌های وزیر کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه دارایی‌های تامین اجتماعی کفاف پرداخت 5 ماه حقوق بازنشستگان را می‌دهد گفت تامین اجتماعی برای جلوگیری از کاهش اعتبارات باید دست از بنگاهداری بردارد. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه با هادی کهالزاده، پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه براندایز در بوستون آمریکا گفتگوی انجام داده که میشنوید.
شاید شاید اصطلاح درستی نباشه در ورشکستگی، سازمان به یک نقطه سربسری رو عبور کرده و معمولاً به بلوغ رسیده و ورودی و خروجی کنند. کسایی که حق بیمه میپردازن و نسبت کسایی که حق بازنشستگی میگیرن این نسبت کوچک شده و این خطر وجود داره برایش به دچار کسری شده و بایستی تمهیداتی اندیشید تا این مشکل رو به تأخیر انداخت و مدیریتش کرد. بنابراین ورشکستگی به معنای ناتوانی در انجام تعهدات خودش نیست، اما در سطح بزرگتری میتونیم بگیم که نظام بازنشستگی در ایران به دلیل صندوق‌های دیگه که هست در آستانه ورشکستگی است. اما برای تامین اجتماعی شاید این اصطلاح خیلی مناسب نباشه. میشه گفت سازمان تامین اجتماعی در بحران مالی است و امکان داره در آینده نزدیک نتونه تعهدات خودش رو تامین بکنه.
آقای کهارزاده، گفته میشه که بخش بزرگی از این مشکلاتی که برای سازمان تامین اجتماعی به وجود اومده به خاطر میزان بدهی دولت به این سازمانه. چقدر این ماجرا نقش داشته، این میزان بدهی ها، و چه مقدار هست کلن میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی؟
به نظرم این هم یک تلقی اشتباهیه. قطعا دولت باید تعهداتش رو به سازمان تامین اجتماعی بده. میشه گفت دولت یکی از عوامل ورشکستگی است و یکی از عوامل مشکل برای سازمان تامین اجتماعی، به دلیل مداخلات سیاسیش، به دلیل اینکه تکالیفی به تامین اجتماعی میده که غیر قانونی است و با وظایف سازمان تامین اجتماعی در تعارض در طول دوره آقای احمدی نژاد تکالیف زیادی به تامین اجتماعی تحمیل شد. دولت باید 3% از حق بیمه افراد رو پرداخت بکنه و این مقدار جمع شده، شاید بشه گفتش که از سال 84 تا 96 این حجم بدهی دولت 16 برابر شده. هرچند که بین دولت و سازمان تامین اجتماعی اختلافاتی وجود داره، اما حتی اگر دولت همه بدهی‌های خود به تامین اجتماعی بپردازه، باز بحرانی که سازمان تامین اجتماعی داره اون بحران هم نخواهد.
چقدر هست میزانش آقای کهارزاده؟
این اختلاف وجود داره. سازمان تامین اجتماعی باید ادعای حدود 160,000 میلیارد تا 170,000 میلیارد تومان رو بکنه، ولی خود دولت نزدیک 30,000-40,000 میلیارد تومان معتقد هست، ولی دیوان محاسبات که مبناست علی‌القاعده این رقم باید نزدیک حدود مثلا 75,000 تا 80,000 میلیارد تومان باشه. و اگر این باشه به این معنا هستش که مثلا اگر دولت یک سال تعهدات خودش همه را امروز پرداخت بکنه به تامین اجتماعی، معنی هست که فقط یک سال سازمان رو نجات خواهد داد، از منابع یک سالش تامین خواهد کرد. سازمان نیاز به تغییرات و اصلاحات بسیار جدیدی داره. فقط یکی از این مداخلاتی که امروز ایجاد شده و سازمان رو در آستانه این بحران بزرگ قرار داده، طرح نظام سلامت هستش که 3 برابر کرده مصارف درمان رو. دست اندازی دولت منابع تامین اجتماعی و متاسفانه دست اندازی وزارت بهداشت به منابع تامین اجتماعی و هزینه کرد برای طرحهای دولت از منابع کارگران دلیل اصلی مشکل هست که ما بتونیم اون رو بگیم به عنوان مسئله مدیریتی و حاکمیتی تامین اجتماعی.
آقای کهارزاده، شما در پرسش به پاسخ سوال قبل من از آقای احمدی نژاد نام بردید، الان اشاره به بحث سلامت میکنید در دولت آقای روحانی، پس میزان بدهی ها الزاماً مال دوره زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نیست؟
میزان بدهی ها از ابتدای انقلاب هست، یعنی اینها جمع شده، ولی در دوره آقای خاتمی جمع شده بود و ایشون هم سالی شاید در مجموع همه رئیس جمهوری مثلا 20-25% بدهیشون به تامین اجتماعی میدادن. همیشه تکالیف دولت تامینش مشکل بوده، و ولی تعهداتی که دوره آقای احمدی به سازمان تکلیف شد و همچنین طرح نظام سلامت دوره آقای روحانی این فشار رو بسیار بسیار افزایش داد. و نباید فراموش کنیم که طرح حذف یارانه ها و تحریم ها و تورم رو در این دوره 15 ساله اینها یک سری هزینه های برای بخش درمان و کل سازمان داشته. ولی به مسئله سازمان به نظر من منابع و بازار کاره. اگر که بازار کار به دلیل اینکه از سال 84 تا 92 یا 94 تا 10 سال عملا رشدی اتفاق نیفتاده در بازار کار، رشد جدی و رشدی هم که اخیراً ایجاد شده در یک سال و نیم دو سال گذشته و گشایشی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد نکرده، سازمان نیاز داره که نیروی کار شغل پایدار مناسب دراز مدت شکل بگیره تا بتونه ورودی خودش افزایش بده. به نوعی پرداخت از ناحیه دولت یا تغییرات در سرمایه گذاری میتونه وقت کم بکنه، اما راه حل نیست. راه حل ایجاد رشد اقتصادی پایدار در اقتصاد ایرانه که چشم‌اندازش فعلا دیده نمیشه.
هادی کهالزاده، پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه براندایز در بوستون آمریکا بود، در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
این خلاص بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
ملاقات برای شما شنوندگان وفادار رادیو فردا برنامه آشنایی، برنامه‌ای که همراه با مهتاب وحیدی راد به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در یکی از زندان‌های ایران میریم. یک ملاقات دیگه آماده است و یک معرفی دیگه از زندانیان سیاسی عقیدتی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. ۶۳ ساله است و از معاونان پیشین وزارت اطلاعات در زمان علی فلاحیان، دومین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. او طی دو دهه گذشته بیشتر سالها را زندانی بوده و پرونده‌های متعدد برایش تشکیل شده است. رضا ملک را بسیاری با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای می‌شناسند. او پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 به افشاگری‌هایی در این باره پرداخت، تا جایی که برخی می‌گویند انتشار فیلم بازجویی از همسر سعید امامی هم کار او بود. رضا ملک در سال 80 ابتدا به 4 سال زندان محکوم شده بود، اما در مدتی که زندانی بود چندین پرونده دیگر هم برایش تشکیل شد. بنابراین او در زندان ماند و با حکم‌های پی در پی جمعاً مدت 13 سال را در زندان سپری کرد. رضا ملک در سال 88 با ضبط چند ویدئو در داخل زندان خطاب به دبیرکل وقت سازمان ملل بان کی‌مون از شکنجه و آزار و اذیت‌هایی در زندان خبر داده بود که به گفته او باعث ابتلایش به بیماری‌های جسمی و روحی شده بود. ویدئوهایی که موضوع یکی از پرونده‌های او در سال‌های گذشته بود و به صدور حکم 1 سال زندان و 50 ضرب شلاق برای او منجر شد. او در این ویدئوها از شکنجه در زندان‌های ایران از جمله زندان اوین و بند 209 این زندان خبر می‌دهد. همچنین اظهاراتی دارد درباره مرگ مشکوک زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان، اعدام‌های دهه 60 و عملکرد نهادهای امنیتی در ایران. رضا ملک در سال 93 آزاد شد، اما آزادی او پس از این زندان طولانی مدت به بازداشت دیگری پیوند خورد. بازداشتی 2 ماهه در آبان ماه سال 94 در پی شرکت در تجمعی اعتراضی مقابل زندان اوین و تاریخ آخرین بازداشت او به اردیبهشت ماه 96 باز می گردد. بازداشتی که تاکنون هم ادامه دارد. او فروردین ماه 97 در جدیدترین پروندهش به اتهام تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران بار دیگر محکوم شد. این بار به 10 سال زندان. حکمی به امضای قاضی مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران. در پرونده‌های پیشین رضا ملک، نسرین ستود وکالت او را بر عهده داشت، اما در پرونده اخیرش مقام‌های قضایی وکالت این وکیل سرشناس دادگستری را نپذیرفتند و به همین دلیل از محتویات پرونده اخیر او اطلاعات بیشتری در دست نیست. رضا ملک هم‌اکنون در بند 4 زندان اوین به سر می‌برد و در صورت قطعی شدن حکم جدیدش باید تا 9 سال دیگر هم در زندان بماند.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید همیشه و همواره از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید، بشنوید و حتی ببینید. از اینکه با ما هستید از شما سپاسگزارم.